بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه خودتون، برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو خیلی شاکریم که این توفیق رو ما داریم خدمت شما عزیزان برسیم و خدمتگزاری مفید انشاءالله داشته باشیم. از خداوند متعال میخواییم که این خدمتگزاری ها رو از ما و از شما بینندگان عزیزمون که گرما بخش این محفل علمی هستید قبول کنه انشاءالله. دست به دعا برداریم و برای سلامتی کسی که همیشه برای ما دعا می کند و به یاد ماست و اگر دعاهای اون بزرگوار نباشد شاید ما خیلی از توفیقاتمون رو نداشته باشیم، برای سلامتیشون دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن،
كل وليك الحجة صلواتك في كل وليا وقائدا دليلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
يا ابن الحسن عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. خیلی برای ما سخت هست آقا جان که هم دیگر رو ببینیم، صدای هم رو بشنویم، دیگران رو ببینیم، ولی از شما نام و نشانی نداشته باشیم و متوجه نباشیم. دعا میکنیم که انشاءالله خدا این توفیق رو به ما بده که بتونیم این لیاقت رو پیدا کنیم. خیلی ممنونم از این که انشاءالله ما رو همراهی خواهید فرمود. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم رضای محمدی شاهرودی هستیم. عزیز سلام علیکم، خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیزی بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون و قبول طاعات اعمال، برخورداری از نعمتهای بیکران ذات باری تعالی. خدا المختار و شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. انشاءالله که شما رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. از خدا المختار مسئلت میداریم که آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست به زبان ما و زبان شما و پیامک شما، تلفن شما جاری بشه. در مجموع این برنامه اون معالش، برایندش گامی باشه در جهت تفقه در دین که اینقدر تو آیات و روایات بهش تأکید شده. آیه 122 سوره مبارکه توبه بر روایت فراوان، تفقه فی دین الله ولا تخونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله اليه يوم القيامه ولم يذكر له عمل امام صدر فرمایت دین خدا رو فرا بگیرید، معرفت دینی پیدا بکنید، تفقه فی دین الله، ولا تكون اعراب و اعرابی نباشید، بدوی بیابانی و دور از تمدن نباشید، چون کسی که با دین خدا آشنا نباشه خداوند در قیامت بهش نظر رحمت نخواهد داشت و اعمالش رو پاکیزه نمی کنه، چون شایستگی این حرفا رو نداره. انشاءالله که معاد این برنامه و حاصل این برنامه بشه یک گام در جهت تفقه در دین
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستان عزیز، راه های ارتباطی در خدمت شما هست، از این طریق ها میتونید با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید، آقای محمدی پاسخگو باشن. دوستان که از طریق تلفن ها با ما مرتبط میشن خیلی سریعتر وارد استودیو خواهند شد. دوستان خارج از کشور هم که سامانه واتساپ در خیاطشون هست، با هزینه خیلی کمتر و راحت تر میتونن تماس بگیرن، اشاره دوستان اینجا تماسشون رو پاسخ خواهند داد. فایل صوتی سوالتون رو هم میتونید ارسال کنید و دوستان اینجا پخش کنه. خب آقای محمدی، ما از برنامه قبل پیامک ها خیلی بود، چند تا پیامک مونده، اجازه میفرمایید من اول اونها رو مطرح کنم که دوستان عزیز ما از ما دلخور نشن. سوال کرده بودن که بنده ای که آدمی هستم ظاهر صلاح، نمازم ترک نمیشه، روزم رو هم میگیرم، ولی با این وجود اکثر مواقع گول شیطان رو میخورم و مرتکب گناه میشم، کمکم کنید چه باید بکنم؟
چند کار رو باید انجام بده. این که روزهای مستحبی زیاد بگیره و ورزش کنه، اصلا ورزش های سنگین تر، اینو برای اینکه انسان بر ارادش قوی بشه، بر نفسش مسلط بشه. روزه انسان رو بر نفس مسلط میکنه، ورزش انسان رو بر نفس مسلط میکنه. دوم این که هر روز صبح بعد از طلوع فجر دست رو قلب بذارن 70 بار این اسم شریف یا فتاح رو بگن تا شرح صد پیدا بکنن و بتونن در مقابل وسوسه شیطان دوام بیارن. سوم این که ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رو بگن حداقل روز 100 بار، با بسم الله بگن خیلی بهتره. دعای روز سه‌شنبه رو با دقت حتما بخونن، اون دعا خیلی خاصیت داره و برای همین جلوگیری از گناه. مطلب بعد این که حالشون نوع گناه مشخص نکرده، اما هر گناهی یک بدل داره، اون بدل رو مد نظر داشته باشن، یعنی هر حرامی یه حلالی معادلش هست، خب برن سراغ اون حلال. مطلب بعد این که از تنهایی فرار کنن، چون که انسان از شیر فرار میکنه، از درنده فرار میکنه، از تنهایی فرار کنن و توسل به اهل بیت رو ما توصیه میکنیم. توسل به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا توسل به اهل زهرا سلام الله علیها، بسیار مؤثره و نمازهاشون رو حتی المقدر تو مسجد بخونن. خود نماز انسان از فحشا و منکرات باز میداره، این صلاته تنها عن الفحشا و منکرات، و تو مسجد خوندن باز دو قبضه میشه. تو درجه باید از ما مشتبه علیه السلام داریم که زیاد به مسجد رفت آمد کردن 8 خاصیت داره. یکیش اینه که انسان از گناه حفظ میکنه، خود نماز انسان از گناه حفظ میکنه، تو مسجد رفتن هم باز دوباره حفظ میکنه، میشه به توان دو. اینا بعضی از دستان مرحبی بود که حالا این مثلا گناه از نمی نشه، تصاویر نامناسب میبینن یا به نامحرم نگاه میکنن، یه چیزی از این قبیل. اگر تحلیل درستی داشته باشن اون وقت دیگه میبینن نگاه به نامحرم، به اون بدن نامحرم، با نگاه به دیوار هیچ فرق نمیکنه، چون از لحاظ فیزیکی انسان رنگ میبینه دیگه. حالا این رنگ ممکنه رنگ بدن یک نامحرم باشه، یا رنگ دیوار باشه، یا رنگ بدن گاو باشه، فرقی نمیکنه، چون انسان چشم از لحاظ فیزیکی اینجوری چشم انسان رنگو میبینه و درک میکنه، منتها تحلیلی که باعث میشه که یک نگاه کردن به یک رنگ برای انسان جذابه و شیطان وسوسه میکنه که به این رنگ نگاه کن، به اون رنگ نگاه نکن. اگه تحلیل درست داشته باشه مثلا حل میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمد علی صالح زاده از ابرهو گفتن که بنده معتقدم که مؤمن اگر بخواهد مؤمن واقعی باشد مجبور است که خوب باشد، چون در غیر این صورت یا در دنیا چوب میخورد یا در آخرت عذاب میشود. این که میگویند انسان اختیار دارد را نفهمیدم کجای این ماجراست. در واقع انسان عاقل مجبور است خوب باشد.
مجبور به معنی که ایشون گفته درسته، یعنی مجبور بودن رو مکره گرفته، یا مثلا فرض ما میگیم مجبوریم که 100% جبر باشه. ایشون گفته مثلا فرض کنیم 20% 30% 20% 30%. بله انسان مجبور نماز بخونه، بله چون تکلیفی باید نماز بخونه، اما نمیتونه نماز نخونه. چرا؟ مؤمن باید گناه نخونه، بله، اما نمیتونه گناه خونه. همینقدر که توان گناه داره پس جبر نیست. چون در تعریف جبر میگن که انسان تحت قوه قاهره درونی یا بیرونی، مادی یا غیر مادی، زمینی یا ماورایی باشه که اون قوه قاهره کلن اراده انسان 100% ازش بگیره، 100% سلب کنه، نه مثلا 50% 70%. شما هر کاری که در نظر بگیرید در دنیا، حالا کار به ایمان نیست، کار به مؤمن نیست، به این معنی که ایشون گفته ما اصلا مختاری نخواهیم داشت. یک کافر هم که از کنم که کافره، اگر شما بررسی کنید خواهید دید که مثلا با 30% کفر انتخاب کرده، 70%ش به اختیار خودش نبوده، محیط و عامل وراثت ژنتیک و نمیدونم فرهنگ و حکومت و تاریخ و چیزی از این قبیل، هی اینها اومدن ارادش رو کم و کمتر کردن. فرض کن مثلا 30% 20% 10% به اراده خودش کافر شده، نه مؤمن، کافر هم اینجوریه. شما هر غذایی هم که میخورید خیال میکنید به اختیار خودتون یکی از این سه غذا رو میخورید، بررسی بشه میبینید که انتخاب همون غذا هم درصد بالایی خارج از اراده شماست. علل و اسباب متعددی میان هی اراده شما رو محدود و محدودتر میکنن. اون چیزی که ما میگیم که اختیار میدونیم ولی در حد 1%، چون حکما میگن که در افعال اختیاری انسان جزء اخیر علت تامه اراده انسانه. 99% از اراده انسان خارجه، 1% فقط به اراده، همون 1% که جزء اخیر باشه علت تامه میکنه، اون اگه نباشه فعل رخ نمیده. همین مومنه کهشون مثال زدن، بله اون عوامل هست، تکلیف هست، مجبور هست، عقل بهش میگه باید ایمان داشته باشی، شر بهش میگه باید ایمان داشته باشی، وجدان بهش میگه باید ایمان، همه اینها بهش میگن، هی محیط و تاریخ چه از این قبیل، اما آخر به اندازه مثلا 1% اختیار خودش میگه. در این حال که همه این فشارها هست، تو آزادی که ایمان داشته باشی یا نداشته باشی، آزادی که نماز بخونی یا
نه.
به همین ما میگیم اختیار، یعنی اختیار 100%، بله حق با شماست. بگیم که اصلا 100% اختیار داره، اصلا اختیار 100% ما پیدا نخواهید کرد.
بسیار خیلی ممنونم. آقای شیخ زاده از رفسنجان تلفن دارین دیگه؟ چون اسم ایشون رو بردم اجازه بدید من پیامک رو بخونم. تلفن چشم، هرچی شما بفرمایید، ما تابع اتاق فرمانیم. خب سرکار خانم عابدی از تهران، سلام دارید.
سلام علیکم خدمت شما و استاد گرامی، متشکرم که این فرصت رو دادین سوالم رو بپرسم. من سوالم در رابطه با حسادت هستش. میخواستم ببینم که آیا خود مقوله احساس حسادت در یک فردی موجب مشکل میشه برای ما اگر حسادت نسبت به ما مثلا داشته باشه؟ یعنی انرژی های منفی میفرسته به وسیله اون تفکر منفی به زندگی و حالا اطراف و اون تفکرات ما، یا اینکه نه حتما باید یک عمل فیزیکی انجام بده که اون تأثیر منفی بر زندگی و خود ما داشته باشه؟ و سوال دوم این که برای مصون بودن از این حسادت استاد چه راهی رو، بهترین و مؤثرترین راه و یا دعا چی هستش؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب آقای جمشیدپور از قزوین، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من یک دقیقه سعی میکنم که سوالم رو زود مطرح کنم.
بفهمید.
خدمت شما عرض بشه، بعضی به غلط میگن که مسلمان ها همیشه گرفتارن، ولی وقتی انسان مؤمن به مقام تقوا میرسه، ببینید خداوند چقدر بهش چیزایی میده که بقیه ندارن. یه با من یتق الله یجعل له نورا یجعل له مخرجا یجعل له فرقانا یجعل له من حیث لا یجعل یرزقه من حیث لا یحتسب، روزی میده، چشم بینا میده، بصیرت میده خدمت شما، همه چی در واقع همه چی که ما نیاز داریم چیزای عالی رو میده به ما. میخوام بگم که یه جای میگه، یه جایی هم هست که میگه اتقوا الله و یعلمکم الله. میخواستم ببینم این علم از چه نوع علمیه، کدوم علم، علم تجربی که نیست. فقط همین سوالم تموم شد، متشکرم.
خیلی ممنونم، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون آقای جمشید پورس. خب صرف حسادت در یک فرد مشابه مشکل برای ما میشه یا حتما باید اون به عمل برسه؟
به میزان حسادت بستگی داره و میزان اون انرژی که از اون حسود صادر میشه. کم باشه نه، تا دست به عمل نزنه قدرت اون حسود چقدر زیاد باشه، قدرت نفسانیش از میکنم. یه وقتی نفس ضعیفیه حسادت هم میبرزه، از همون حوضه من نفسشون طرفتر نمیره. شعاع حسادتش انقدر بزرگ نیست که بخواد پرسنگ‌ها اون طرفدار رو بخواد فرا بیر. یه وقت نه، واقعا نفسش نفس قویست اون حسود، و شعاع حسادت انقدر وسیعه که میاد طرف رو متأثر میکنه و تأثیر قرار. پس به میزان قوت و قدرت هم نفسانی اون حساد، اون حسود بستگی داره، هم به میزان این که چقدر حسادت داره. یه وقت مثلا فرض کنید 20% حسد می‌ورزه یا 50% 70%، هرچی این حسادت بیشتر بشه احتمال اثر منفیش هم بیشتر میشه. پس بله، علاوه بر این که ممکنه که مشکلات آشکار، مشکلات فیزیکی و مادی برای انسان ایجاد کنه به خاطر حسادتش، ممکنه که مشکلات غیر مادی هم، حالا ایشون گفتن که از خونم که مشکلات نفسانی که تأثیر گونه انرژی منفی گفتن، درسته، امکان انرژی منفی هم وجود داره در حسد. اما راه حلش زمینی که انسان تا میتونه باید اون چیزهایی که باید مکتوم بداره رو مکتوم بداره که در معرض حسادت واقع نشه، و باید ذکر بگه، ذکر ما شاء الله لا قوت الا بالله و معوذتین که من شر حاسدن اذا قل اعوذ برب الفلق، خیلی زیباست، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسدن اذا حسد. مثلا از شر حاسد وقتی حسد می‌ورزه به خدا پناه ببره. این معوذتین و خوندن و این یکات آیه و این یکات و خلاص خود ذکر، مطلق ذکر تأثیر داره. بعضی از حرز ها که تو مفاتی هست، اونها هر حرزی تأثیر داره، چون حرز در واقع انسان در یک فضای مثل یک سپری که انسان رو سرش میگه، یک زرهی که میپوشه که تیر رو نیزی اینها کار نمی کنه، یا اینکه تو یک قلعه مستحکم میره که دیگه حرزش این نقشی داره. حرز ها به طور کلی انسان از این چیزها حفظ میکنه.
بسیار عالی. و علمی که خداوند متعال یاد میده، حالا یعلمکم الله ایشون گفتن تعبیرش،
اولا این که ایشون فرمودن کاملا درسته، اون مقدمه‌ای که فرمودن کاملا درسته. اگر ما لذت رو و برخورداری رو و سعادت رو فقط به همون بُعد حیوانی انسان محدود بکنیم، خب ممکنه مسلمان ها از خیلی از چیزها محروم باشن. غیر مسلمان ها برخورداری های داشته باشن که اینا نداشته باشن، به معنیش حیوان مرفه مثلا خیلی مرفه تر باشن. اما اگر ما انسانیت رو در نظر بگیریم، خب ارزشی که تقوا داره هیچی نداره، ارزشی که ایمان داره، چون انسان با ایمان حیاتی داره که اون حیات هزاران بار ارزشش، فایدهش و سعی وجودیش که به انسان میده بیشتر از اون حیات انسان و نفس ناطق انسانی است. چون گفتیم حیات هایی که در انسان ها 5 تا حیاته، 5 تا روح هست، یک روح قاضیه نباتیه هست، دوم روح سیاله، نفس سیاله حیوانی هست، سوم نفس ناطقه انسانی هست، چهارم که روح ایمان باشه اون ارزشش و سعی وجودش از همه اونها بیشتره. از اون بالاتر هم که مال اولیاء خدا هست، روح القدس باشه که اون خاص انبیاء و معصومین هست، اون از بحث ما جداست. به هر حال خود ایمان و تقوا اینها ارزش‌های به انسان میده، لذت‌ها و نعمت‌هایی برای انسان داره که اصلا قابل قیاس با اون لذت‌های مادی نیست. اما راجع به این که با تقوا انسان به چه علمی میرسه، با همون علمی که نوره، که در فرمایش مولا داریم که لیس العلم کثرت تعلم بل هو نور یغذفه الله فی قلب من یشا. قلبی که ملبس به تقوا شد، تقوا القلوب، قلبی که ملبس به تقوا شد اون نور درش تابیده میشه. این علم، این علمی که نوره، که در اون حدیث عنوان بصری اگه دوستان دقت باشه فرمود باشن که آمد خدمت امام صادق مثلا از امام علم بگیره، امام فرمود که علم و نور یغذفه الله فی قلب من یشا. این جنس نوری که، این جنس علمی که نتیجه تقواست، از این جنسه، نه از اون علم مدرسه‌ای و از اون علم اکتسابی که چه تقوا داشته باشه نداشته باشه. وقتی زبان انگلیسی رو رفت خون بهش میان این کلمه yes یعنی بله، میخواد نماز شب بخونه میخواد نخونه، میخواد تقوا داشته باشه میخواد نداشته باشه، این کلمه رو چیه یاد میگیره، این علمو بهش میرسه. تقوا اینجا هیچ شرطی نیست، اما اونجا که وجود انسان نورانی بکنه حتما باید تقوا باشه که زمینه نورانیت در انسان ایجاد بشه.
متشکرم آقای محمدی. آقای کرد از تهران سلام علیکم.
سلام میکنم خدمت شما آقای متوسل و استاد محمدی شاهرودی.
علیکم السلام.
ممنونم از اینکه این وقت رو به من دادین که بتونم سوالات خودم رو استاد مطرح کنم.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
سه تا سوال داشتم از مطرح استاد محترم. اولا یک مسئله وجود داره، اونم اینه که برخی ها میان، من دیدم که میان مسئله تغییر در مثلا مسئله تشیع رو با دروغ یکی میدونن. من خواستم استاد توضیح در مورد تعریف دقیق تغییر و تفاوتش با دروغ بدن. و سوال دومی که می‌خواستم بپرسم اینه که بزرگترین گناهان امام صادق می‌فرمایند شرک به خداست. این شرک رو استاد می‌خواستن توضیح بدن که اولا تعریف دقیق شرک چیه و این شرک به خدا منظور شرک در عبادت یا اینکه چیزای دیگه رو هم شاملش میشه. و سوال آخر اینه که وقتی که ما از دنیا میریم و وارد عالم برزخ میشیم، من در جای خوندم که یک فرشته به نام رمان میاد و رمان میاد و بعد از اونم تو فرشته یار نکیر منکر یا مباشر نظیر این میاد. من این توضیح در مورد فرشته رمان میخواستم بدونم که این ایشون کارش چیه، و چون در جای نشود که ایشون توصیه میکنه به فرشتگان بعدی که مثلا با فرد میت چجوری برخورد کنن. خیلی ممنون و چکر و التماس دعا داریم.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. خب خانم شعاری از اصفهان سلام علیکم.
تشکر از برنامه خوبتون.
خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم از حضرت محمدی.
بفرمایید.
می‌گین که می‌خواستم ببینم برای اموات فرق می‌کنه که ما سر مزارشون بریم یا از راه دور براشون فاتحه بفرستیم یا خیرات کنیم؟
بله.
سوال دوم فاتحه عمومی. مثلا من بگم برای همه اموات از آدم تا خاله هم برای همه می‌خونم، اون فاتحه که اسم میارم برای کسی می‌خونم فرق داره میزان ثوابش؟ مثلا کمتر میشه یا متفاوته؟ و سوال سوم هم این که از امام صادق علیه السلام حدیث داریم شفاعت ما به کسی که نماز سبک میشماره نمیرسه. به تقریبا تمام ما، یعنی بیشتر خودم رو میگم، اونجوری که باید نماز ادا نمی کنیم. آیا این سبک شمردن حساب میشه و آدم باید چیکار کنیم که مثلا سر وقت حتما باشه؟ اینا همه رو جزء شرایط سبک شمردن گفتن، و آیا این جزء اون قضیه میشه، جزء این حدیث میشه، شاملش میشه که مثلا ترس از این داشته باشن که شفاعت به ما نرسه؟ تشکر از برنامه خودتون، ممنون، خدا حافظ.
خدا نگهدارتون باشه، متشکرم از تماستون. بسیار عالی. فرق تقیه و دروغ.
تقیه در واقع پنهان کردن اون حقایق ایمان و باورهایی است که انسان در معرض خطر باشه و اون رو پنهان بکنه و آشکار نکنه. دروغ گفتن نیست. دروغ اینه که اصلا گزارش بده، خبر بده و غیر واقع رو بیان کنه. اما تقیه در واقع نگفتنه، نه دروغ گفتن هست. یک نکته. نکته بعد این که تقیه انواعی داره. مثلا تقیه مداراتی ما داریم. اونا هم میدونن، ما هم میدونیم که ما بر خاک سجده میکنیم، ولی برای این که وحدت مراعات بشه، مدارای بعد بقیه مسلمان رو بکنیم، تو مسجد حرام مثلا به فرش سجده میکنیم، تو مسجد نبوی به فرش سجده میکنیم. این در برای مراعات اونهاست. یا در غرب کشور مثلا میریم اونجا برای مراعات اونها ممکنه که بعضی از کارها رو انجام بدیم. این تغییر انواع دیگه هم داره تغییر. حالا یکیش تغییر مداراتی است. پس اینکه تغییر ما دروغ بدونیم نه اینجوری نیست. دروغ اونه که انسان حقیقت رو خلاف حقیقت رو گزارش کنه، خبر بده. مثلا دروغ هم در خبر فقط مصداق داره، نه در باور، نه در جاهای دیگه. مطلب بعد این که در همون ما همه جا هم تغییر نداریم. مثلا جان کسی در خطره، ما تغییر کنیم ما ازش دفاع نکنیم، نخیر، جای تغییر نیست. یا اینکه اون چی باعث میشه که اگه انسان اون کار انجام بده ایمانش از دست میره، خود ایمان رو از دست ندیم، اونجا تغییر نداریم. اونجایی که یعنی حتی پنهان هم نمی کنیم، آشکار میکنیم، اونجایی که بناست اصل ایمان از بین بره، اون جایی که اهمیت داره اصلا تغییر معنا نداره. چون اصلا کوچیک باز کردم مثلا اینکه میخوام به فرش سجده کنیم یا به خاک سجده کنیم، تکتف کنیم، دست بسته نماز بکنیم یا دست باز مثلا نماز بکنیم، چون چیز کوچیک برای اینکه مراعات بشه از ترس، از ترس اینکه نکنه به خاطر اینکه حالا ما این کار انجام میدیم مثلا فرض کن جانمون به خطر بیفته. تغییر مسئله قرآنی هم هست. عمار یاسر پدر و مادرش رو به خاطر ایمان کشتن. او ایمان خودش رو پنهان کرد و جان خودش رو نجات داد و قرآن تعریف کرده ازش. اگر او هم ایمانش رو میگفت به شهادت میرسید اشکالی نداشت. پنهان کرد هم قرآن تایید کرده و پیغمبر تایید کرد. عمار بعدن شد عمار که همه میشناسندش. این که پنهان کرد ایمانش رو چون پدر و مادرش زیر شکنجه شهید شدن، هم سمیه که مادرش بود هم یاسر که پدرش بود زیر شکنجه در حجاز در مکه شهید شدن، خب او هم در معرض شهادت بود، ایمانش رو پنهان کرد و جانش رو نجات داد. اینوش میان تقیه. مطلب بعد این که خب در طول تاریخ پیروان اهل بیت مورد ظلم و ستم بی حد واقع شدن. از بعد از رحلت پیامبر شما ببینید در دوره بنی امیه، معاویه و بعد هم دیگر افراد بنی امیه چیکار کردن نسبت پیروان اهل بیت؟ چه انسان‌های بیگناهی که صرفاً به خاطر اینکه اهل بیت دوست داشتن به شهادت رسیدن. ممکنه بگن که خب چرا اهل سنت تقیه ندارن؟ چون همیشه حاکم بودن، همیشه قدرت دستشون بوده، از کی می‌خواستن پنهان بکنن؟ این اقلیتی که اگه پنهان نمی کرد اصل و ریشه و کیانش در خطر بود. اگر همه باورهاش آشکار می کرد ریشکن می شد. الان هم همینطوره. الان هم شما حالا به ایران نگاه نکنید، جاهای دیگه اگر بخوان اونها همه واقعیات زندگیشون رو افشا بکنن حتما نابودشون میکنن. اون کسانی که قدرت دستشون بوده خب طبیعی است که اونها نیازی به این که بخوان چیزو پنهان بکنن نداشتن. اما کسانی که در اقلیت بودن، کسانی که دشمن داشتن، چه دشمنای عجیب و غریبی. شما در طول تاریخ یک مورد پیدا نمی‌کنید که قدرت‌های شیعه، حکومت‌های شیعی یک نفر رو به جرم این که تو سنی هست، تو سنی هستی کشته شده، کشته باشن. یک مورد پیدا نمی‌کنید. قدرت داشتیم ما تو ایران، جاهای دیگه قدرت‌هایی بودن، تو فاطمیان مصر می‌دونید دیگه نصف جهان اسلام دست اونها بود، مصر و حجاز و همه اینها. خب اونها شیعه بودن، شیعه اسماعیلی بودن. یک مورد پیدا نمی‌کنید کسی رو بخوام به جرم مذهبش بکشن. اما از اون طرف تا همین الان تکفیری‌ها چیکار میکنن؟ در طول تاریخ هم همیشه اینجوری بوده. خب این شرایط اقتضا می‌کرد که شیعه برای حفظ خودش و برای بقای خودش چیکار کنه؟
تغییر
پنهان بکنه. اینو بهش میگن تغییر. والله تغییر دروغ نیست. زمینی که حالا دروغ هم بعضی از جا اشکال نداره، دروغش بخواد باعث نجات جان انسان ها بشه، اگر بخواد انسان دفع افسد فاسد بکنه چه اشکال داره؟ تغییر دروغ نیست. اما حالا دروغ باشه، مگه ما در اصلاح ذات بین نداریم که دروغ بگید؟ مگر در ما دروغ مصلحت آمیز نداریم که اگر بخواد انسان با دروغ جان یک انسان بیگناه رو نجات بده؟ وظیفش چیه؟ دروغ قفل داره منتها 5 درجه. نجات ندادن اون انسان قف داره متا 100 درجه. عقل چی میگه؟ عقل میگه دفع افسد و فاسد کن. این 5 درجه قف رو انتخاب کن تا جلو اون 100 درجه قف رو چیه؟
بگیری.
خب نسبت به غیره چیزم پس قضیه اینه.
بسیار خیلی ممنونم. چون سوالا زیاد هست یه سر کوتاهی بفرمایید ان شاءالله برمیگردیم و بقیه سوالات جناب آقای کرد و سرکار خانم شعاری رو بهش خواهیم بند. بفرمایید میام برنامه دوستان ببینم برمیگرد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرته، توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. حاجی محمدی، سوال دوم آقای کرد این بود که شرک به خدا تعریفش چیه و شرک در عبادت چیه؟
شرک برای خدا شریک قائل شدن که دو بخش میشه، شرک در نظر، شرک در عمل. شرک در نظر خودش سه شاخه میشه، شرک ذات در ذات که ما دو تا ذات واجب الوجود قائل باشیم، شرک در صفات که صفات از ذات جدا بدونیم، یا و شرک در افعال که در عالم دو تا فاعل قائل باشیم، دو تا مؤثر قائل باشیم. اینا شرک های نظریه. شرک عملی هم میشه که در عبادت برای غیر خدا سجده کنیم یا شریک کنیم خدا رو با بت یا با شخص یا با ستارگان یا با اولیاء خدا، بگیم من نماز میخونم هم برای خدا هم برای این بت، این میشه شرک در عبادت یا شرک عملی. اینا هر کدامشون دو شاخه میشن. حالا دو شاخه از میکنن، باز شرک ممکنه شرک جلی باشه که انسان از دین خارج میکنه، کافر میشه، مشرک میشه، و شرک جلی است که خفی است که انسان از دین خارج نمیکنه. شرک ذاتی همه مراتب شرک جلی است، یعنی هیچ مرتبه دیگه جز شرک جلی نداره. شرک صفاتی همه مراتب شرک خفی است، واسه شرک صفاتی کسی از دین خارج نمیکنه. شرک افعالی هم شرک خفی داره هم شرک جلی داره. اگه واقعا کسی بگه در عالم ما دو تا مؤثر داریم، خوبی ها یک خدا داره، بدی های خدای دیگه داره در همون فاعلیت، خب این شرک جلی است. یعنی که واقعا ممکنه خدا نخواد ولی حضرت عباس انجام
کاریش میکنه،
کاریش میکنه، خب این شرک اگه واقعا باور داشته باشه این شرک جلیه. و شرک خبی اینجوری نیست. مثلا میبینید که افعالی ازش چیزهایی میگی که خودش توجه نداره، وقتی متوجهش میکنی که این حرف شما که شما برای خدا شریک قائل شدید، میگه نه من منظورم اینجوری نبود، من منظورم اینه که ابوالفضل عباس تو خون دستگیر در مقابل خدا، نه او بنده خداست، او پسر امیرالمومنین علیه السلام هست و بنده خداست و مثل بقیه مخلوقات، منظورم اون نبود که شما. این شرک شرک خفی است. شرک عبادت هم شرک در عبادت هم شرک خفی داره هم شرک جلی داره. شرک جلی مثل اینکه انسان واقعا برای غیر خدا سجده کنه، عبادت کنه، قربانی کنه یا شریک کنه خدا رو با اون قربانی، با اون چیز که انجام میده، واقعا بگه که من برای هر مثل مشرکین صدر اسلام که واقعا برای اون بت تأثیر استقلالی قائل بودن و عملا هم براش قربانی میکردن، سجده میکردن. و شرک خفی این که انسان در عبادت ریا کنه، مثلا بگه در نماز که داره نماز میخونه تو ذهنش این باشه که من نماز برای خدا میخونم اما فلانی هم خوشش بیاد خوبه، مثلا مد ظالمین رو بیشتر بکشم تا بگه عجب آدم چیه،
مثلا خیلی قرائتش
درست، نماز قشنگ. این شرک شرک خفی است. پس در شرک در عبادت هم هر دو شاخه شرک ممکنه وجود داشته باشه. این بس مفصلی است، ما بخوام 10 جلسه هم صحبت کنیم راجع به شرک بودم بس تموم
نمیشه. بسیار خیلی ممنون آقای محمدی، دستبندی و عالی. سوال سومشون این بود که این ملک رمان در حالت احتضار حضور پیدا میکنه چه میکنه؟
رمان فقط تو منابع ما یک جا تو دعای سوم صحیفه سجده، دوم تو دعای دوم ظاهره، تو دعای دوم صحیفه سجده اومده، توش منبع دیگه ما نداره، تو منابع اهل سنت هست. اونجا جز اون فرشتگان نیست که امام بهشون سلام میکنه، چون اونجا همه فرشتگان و حضرت اسم میبره، کرام الکاتبین، حفظه، نمیدونم فرشتگان، حاملان عرش، خازن بهشت، مالک جهنم، همه اینها رو اونجا تک تک سلام میکنه. یکی از همون هم این فرشته رمان هست که اونجا تون دعا اومده. در شرحش هم تو که ایشون فرمودن، ایشون در واقع قبل از اینکه اون نکیر و منکر بیان برای یا بشیر و مبشر بیان برای سوال کردن، یک استفسار مقدماتی انجام میده که مشخص کنه که این آقا رو باید یا خانم رو فرامین کنه، نکیر و منکر بیاد سراغش یا بشیر و مبشر بیاد سراغش. تون از کنم که استفسار مقدماتی مشخص میشه این کیه، کافره یا مؤمنه.
بررسی میکنه در واقع، یک سوال که نمیپرسه،
نه یه تست اجمالی میکنه به. که چی سراغ این بیاد، نکیر منکر بیاد، اگه کافره خب نکیر منکر باید به سراغش، اگه مؤمنه باید بشیر مباشر به سراغش. این فرشته که یک بررسی اجمالی اینجوری میکنه میگه اون اسمش رمان هست.
بسیار خیلی ممنونم. یه تلفن داریم بگیریم، زیاد پشت خط نمونم، بعد ادامه سوالات رو ببینیم. با سوالات خانم شاعری خواهیم داشت. آقا رضا از مشهد سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما و استاد گرامی بخیر.
بفرمایید.
شکر از برنامه خوبید.
شکر.
باز کنم، من دو تا سوال دارم اگه اجازه میدین.
بفرم.
هر چی کنم. یکی، ما حدیث داریم که خداوند به نیت خیر پاداش میده، ولی نیت بد رو تا عملی نشه در واقع مجازاتی بهش تعلق نمیگیره. حالا این سوالم تا اینجا هست که این رو چجوری با آیه 284 سوره مبارکه بقره باید جمع کنیم؟ البته شاید بحث ناسخ و منسوخ باشه، من خبر ندارم. حالا من تو بخاری یک حدیث دیدم، علاوه بر تایید این دو مورد گفته بود، اگه نوشته بود در واقع، اگه فردی نیت کار سوی کار بدی رو دلش داشته باشه ولی به هر دلیلی اگه منصرف باشه بشه، باز هم خداوند پاداش میده، پاداش یک کار نیک و خیر رو بهش میده. آیا ما هم تو کتاب همون اصلا آیا اینجا حدیث از نظر ما درسته یا نه؟ و بعد سوال دوم اینه که ما انتقاد میکنیم به مسیحی ها، البته به حق، که امکان نداره یک نفر بره روی صلیب به خاطر گناهان بقیه. حالا این ایراد البته به همه نمیدونم اسم ایراد یا هرچی به همه ادیان ابراهیمی، ما چه گناهی کردیم که باید تقاس اشتباه حضرت آدم رو پس بدیم؟ البته شاید برنامه خدا بوده از قبل که اینجا اتفاقی بیفته. خیلی ممنونم، متشکرم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خب سال اول سرکار خانم شاعری بود که این که ما سر مزار اموات بریم یا نریم براشون تفاوتی داره یا نه؟
تفاوت داره. آثار زیارت قبور داره که فاتحه خوندن از دور اون آثار رو نداره، هم برای زنده هم برای مرده، بنابراین فرق میکنه. بله، اگر فرق نمیکرد نمیگفتن برید به زیارت اهل قبور، انقدر تاکید نمیشد. تفاوت داره و منتهی کسی نمیتونه بره، آیا از دور به خونه فایده نداره؟ چرا؟ ثواب فاتحه بهش میرسه و خوشحالم میشه، دعاشم میکنه که یادش کرده و براش کار خیلی انجام داده. پس تفاوت هست.
بسیار. فاتحه عمومی برای همه و فاتحه خاص برای یک شخص تفاوتی داره؟
اینا داشتن که ما برای غیر مؤمن حق نداریم که بخوایم دعا کنیم و استغفار بکنیم. به پیامبر میفرماید که تو لا تقوم علی قبره، قبرش نیست، استغفار نکن، دعا نکن برای منافق. برای کافر ما نمیتونیم دعا کنیم، بخوایم حمد و سوره بخونیم، مثلا فاتحه بخونیم یا چیزی از این قبیل. برای مؤمن چرا؟ میشه انسان برای همه مؤمنین یک جا بخون. در روایت داریم که شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، عرض کرد که من میخوام برم حج، حج مستحبی، این حج رو برای خودم انجام بدم یا دیگران هم شریک کنم؟ امام فرمود لو اشرکت فی حجک الفن، اگر در حجت 1000 نفر شریک کنی خداوند به تک تک اونها یه حج سو یک حج کامل خواهد داد. پس برای خودت تنها انجام نده، حالا من برای که ثوابش کم نشه چیکار کنم؟
خودم
انجام بدم. این در صورتی که خود ثوابش هدیه بکنم، اما خود به نیابت این کارو بکنی دیگه نمیشه. مثلا کسی میخواد به نیابت بره حج، نمیتونه بگه من به نیابت همه مؤمنین میرم حج، چون هر کدام از اعمالی که انجام میده باید اون منوعاً رو مشخص کنه. محرم میشوم به نیابت از میشه چند نفر رو اسم بره، اما اینکه بخواد بگه بی نهایت، نه اون منوعاً باید مشخص بشه. اما نه، حج رو برای خودش انجام داده، یا فاتحه میخونه نه به نیابت از اون افراد. این فاتحه رو ثوابش رو اهدا میکنه، اشکال نداره به هر تعداد خواست. و خدا هم اینجوری نیست که بخواد تقسیم کنه، بگه اگر شما برای یک نفر میخوندی من 100 تا ثواب بهش میدادم، حالا که بین 10 نفر تقسیم کردی به هر کدام 10 تا ثواب میدم. نه، به هر کدام 100 تا ثواب میده خدا.
بسیار عالی، متشکرم. بحث سبک شمردن نماز و اینکه حالا ایشون گفتن اگر اول وقت خوانده نشه آیا سبک شمرده میشه و آیا جزمون حدیث کسانی که شامل نمیشه شفاعت اهل بیت نسبت به اونها قرار میگیریم؟ یعنی
در ذیل آیات سوره مبارکه ویلون، اون سوره که ماعون علیه تلذی اکتد بدین که داره، فویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، در ذیل این آیه داره که امام فرمود که ساهون کسانی هستن که ویلون للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. فرمود کسی است که همین سهلنگاری در نمازه، نماز اول وقت میتونه بخونه، نمیخونه بی خود، انقدر به تأخیر میندازه که گاهی هم قضا میشه. این عرفی است. مثلا وقت کسی کار داره نماز اول وقت نمیخونه، عرفا نمیگن این به شأن نماز اهانت کرد، نماز سبک شمرد، خب کار داشت نتونست. هرچند اگر نماز رو جلو مینداخت خیلی بهتر بود، اما عرفاً نمیگن ایشون از روی بی احترامی به نماز، از روی اهانت به نماز، سهلنگاری نسبت به نماز، نماز به تأخیر انداخت. اما یه وقت نه، نشسته داره مثلا فرض کنید حرفای ستای خاز میگه، یا مثلا فرض کنید که داره تلویزیون نگاه میکنه، داره فوتبال میبینه، ولی نمازش رو عرفاً میگه این براش نماز مهم نیست، به شأن نماز اهانت کرده. به هر حال اینا محول به عرفه، که عرف چه تلقی داره از این کار ما. اگه عرفا گفتن ایشون نماز رو سبک شمرد، به شأن نماز اهانت کرد، بله جز همون ویل میشه و جز همون کسی که امام صادق فرمود که شفاعت ما بهش نمیرسه.
بسیار خیلی ممنونم. داریم در روایات، شما خودتون هم بارها فرمودید که اگر کسی نیت کار خوبی بکنه براش بنویسن و ثواب میدن، و اگر کسی نیت کار بدی بکنه تا وقتی که انجام نده براش نخواهند نوشت. ایشون فرمودند که با آیه 284 سوره مبارکه بقره که حالا دوستانم زحمت بکشن بیارن، تعارض
آمد رسول محمد
بله. تعارض داره. و یه روایتی هم از صحیح بخاری آوردن تو این زمینه، در خدمتتون
عرض کنم که این که نیت کار خیر ثواب داره کاملا درسته، نیت المؤمن خیر من عمله، تا بهتر از عملش، و به نیت کار خیر ثواب میدن قطعی است. از خونم که ها اون آیه قبلشه، آیه از خونم که قبل از آیه آن رسول و انتوب دو مافی سماوات و ارض و تخفو و حاسب کن به الله و یقفر لکم، ولی این چیز نیست، این آیه دلت چی تناقضی با اون احادیث نداره.
آیه احتمالاً اشتباهشون گفتن،
چون به پوشون میگه چه آشکار کنی چه آشکار نکنی.
285 دیگه، آمن الرسول 285.
شاید همین منظورشون که شما چه آشکار کنی، انتوب دو و تخفو.
بله بله، این
معناش این نیست که انسان آنچه که در نفسش هست پنهان کنه، معناش این نیست که گناهه. این مثلا فرض کنید که هر چی که دارید پنهان کنید آشکار میشه، نه اینکه آشکار میشه این عذاب داده میشه. خدا پنهان نیست. شما مثلا به کسی رو دوست دارید، پنهان میکنه. خدا میدونه که فلانی دوستش داری، نسبت به اون شخص نفرت داری، خدا میدونه که نفرت داری. معناش اینه، نه اینکه بخواد بگه که اون که مثلا تو دل شما هست خدا کیفر میده یا کیفر نمیده، فقط علم خداست. و اون یه حاسب به هلان به همین معناست، نه به معنی اینکه بگیم که هر چی که همین آیه هست که یه حاسب خوب هلا باید باشه اگر من شکل
این توب تو
یا حاسب کن به هلا، باید خود من یه شام خدمت شما ارز کنم که اون روایاتی که میگه که گناه صرف نیت گناه نوشته نمیشه، معناش اینه که اونم تفضل ها، معناش اینه که کسی تصمیم گرفته یه گناهی انجام بده تفضلا نوشته نمیشه. منتها نکته که مهمه که به این آیه مربوط میشه اینه که آیا هر گناه، هر گناهی فکر گناه نوشته نمیشه؟ گناهی که از جنس قلبیه مثل ریا که خودش شرکه و خدا هرگز نمیبخشه، اون گناهی که از جنس سوء ظنه دیگه اصلا عملی نیست، خود جنس گناه همینه. پس گناه دو بخش میشه، گناهی که عمل داره، مثلا فرض کن که نگاه به نامحرم، مثلا شراب خوردن، نیت کرده بره شراب بخوره و هر دلیل نرفت، تفضلا گناه حسابش نمی کنن. از اون طرف تفضلا بخواد بره مسجد نماز کنه چیه؟ ثواب حساب میکنن می نیسن. اما کسی که نسبت به خدا سوء ظن داره، نسبت به بندگان خدا مؤمنین سوء ظن داره، خود ذات این گناهه، اینو دیگه نمیشه گفت که نمی نیسن، این گناه حتما مؤاخذه داره. اگر بپذیریم که این آیه از خونم که میخواد بگه که این یحاسب کن به الله یعنی عذابشون میکنه، این جنس از گناهان که ذاتش قلبیه، ذاتش اندیشه و ذاتش نیته، دیگه عمل خارجی نداره. اما اونایی که عمل خارجی داره، اون روایت میگه که اونها رو خداوند تفضلا گناه حساب نمیکنه. فرشته ها میفهمن، نه تنها میفهمن که حتی جنس گناهش هم تشخیص میدن، یعنی از اون چیز شبیه بوی بد که ازش متصاعد میشه ها اینکه چه گناهی میخواد انجام بده و میگه اون عتید به رقیب بیم خواد فلان گناه انجام بده، بنویسم میگه نه هنوز که گناه انجام نداده، شاید انجام نداد، حتی انجام میده میگه یه ساعت بهش مهلت بده، 7 ساعت بهش مهلت بده. نکته بعدی که از میخونم اینه که این که خداوند تفضلا عذاب نمیکنه، معناش این نیست که فکر گناه اثر وضعی هم ممکنه نداشته باشه، اثر بر نفس انسان هم ممکنه نداشته باشه، نه ممکنه بر نفس انسان اثر، نه ممکنه، قطعا اثر منفی داره بر نفس انسان. بله تفضلا گناه نوشته نمیشه، ولی اون اثر نفسانی خودش رو داره.
بسیار عالی. و اون روایتی که از صحیح بخاری اهل سنت خوندن رو،
خب اونم خودش ثوابه دیگه. ببینید یه وقتی انسان کار خوب انجام میده، خاطر کار خوبش از خونم که ثواب میدن، یه وقت کار بد رو انجام نمیده، اونم کار خوب میشه، هر دوش ثواب داره. یه وقت انسان میره نماز میخونه، این ثواب داره. یه وقت دروغ نمیگه، در معرض دروغ گفتن هست، زمینه برای دروغ گفتن فراهم شده، قربتن الله چیه؟ دروغ نمیگه، این ثواب داره، اینم ثواب داره. پس اون حدیث در واقع فرقی نمیشه، همون کار مثبت، کار مثبت رو یه وقت انجام فعل خوبه، یه وقت ترک کار بد، اونم منفی در منفی میشه مثبت. اون ترک کار بد هم که خود ترک منفی هست، اونم عدم منفی در منفی میشه مثبت، اونم میشه کار خوب.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن ما چه گناهی کردیم که عقوبت پدرمان آدم را بکشیم؟
این درست نیست، ما مؤاخذ نیستیم به خاطر خطای آدم، برخلاف اون چی که در مسیحیت گفته میشه که میگن که اون گناه آدم و حوا در همه فرزندانش وجود داره و لذا باید قصد تعمید داده بشن، باید از عیسی به صلیب کشیده بشه که فدا بشه برای کسانی که خطای پدرشون آدم رو تحمل میکنه. اینو ما قبول نداریم. پس کی گفته که ما به خاطر خطای آدم و حوا ما مؤاخذ هستیم و مؤاخذه میشیم از طرف خداوند متعال. اینجوری نیست. اگه منظورت اینه که چون اونها رو از بهشت اخراج کردن ما هم تو اون باغ نیستیم، بنا نبود تو اون باغ باشیم، بنا نبود حضرت آدم و حوا اونجا زاد و ولد کنن. جای زاد و ولد و جای تکسینشون همین جایی بود که الان هست. چون اشاره کردم و درست اشاره کردم، خدا هم اولش نگفت من میخوام تو بهشت آدم خلق کنم، فرمود انی جاعلون
فی
الارض خلیفه. مثلا آدم باید به زمین میامد، خلیفه خدا بر زمین بود نه در بهشت جای دیگه. زمین که اون بهشت هم بهشت خود نبود، یه باقی از باقی همین دنیا بود که حالا یا تو عالم برزخ یا تو همین کرات آسمانی یا همین رو کره زمین. به هر حال بنا نبود که اونجا بمونه، که بگیم که اگه اونجا میمون ما هم اونجا متولد میشدیم، اون وقت دیگه گرفتار نبودیم، پس ما به خاطر آدم مثلا مؤاخذه میشیم. نه اینجوری نیست.
بسیار
خیلی فرض ایشون درست نبود که گفت که به خاطر خطای آدم و حوا ما چه گناهی کردیم، به حساب ما گناهی نوشته نشده.
اگر اینجوری بهش نگاه کنیم که تمام آنچه که ما داریم روی زمین از ابتلاها میکشیم و جورها و سختیها به خاطر اون کاری که حضرت آدم بوده کرده، اون وقت چی؟
نه اینجوری نیست. اگر ما این دوره رو نگذرونیم به بهشت نمیریم. بهشت محفوف به همین دورهه، یعنی شما تا از این مسیر عبور نکنی به بهشت نمیرسی.
این تصور کسی که این سوال رو میکنه اینه که فکر کرده که این ماجراها به خاطر اون خطای آدم هست،
خیال کرده که اگه مثلا انسان به دنیا هم نیاد این مرسم تیه نکنه به بهشت میرسه. دقیقا مثل اونه که ببینیم که این کودکی که الان سال اول دبستان رفته، اگر این مسیر درس خوندن تا پزشکی تا دکترا رو نخونه پزشک میشه. نه اینجوری نیست. اگه بناس پزشک بشه حتما باید این مسیر رو بره، مسیر دیگه هم وجود نداره. اگه بناس انسان به کمال برسه، به سعادت برسه، تنها راهش همین گرفتاری ها و همین ابتلاعات و همین دنیا با همه عرض کنم که خوبی ها بدی هاش.
بسیار عالی. آقای شیخ زاده از رفسنجان گفتن که آقای محمدی فرمودن که ما در عالم برزخ دلتنگی نداریم، یعنی مؤمنین در برزخ دلتنگ نمیشن. و در جای دیگه گفتن وقتی که شما به زیارت اهل قبور میرید و میخواید باهاشون خداحافظی کنید، یک استوهاشی اونها رو میگیره.
استوهاشی
بله
بله. اون چی که عرض کردم اینه که آیا اون چی باعث ناراحتی و عذاب و قصه و اندوه اهل برزخ میشه مؤمنی که در بهشت هستن؟ بهشون گفته میشه خیر، فرشته ها مخفی میکنن که این متوجه نشه که مثلا فرض کن بچهش معتاد شده و چه بلاها سرش اومده یا مثلا خانوادهش چه مشکلی داره پیش اومده، اینها رو پنهان میکنن ازشون. اما این که دلش تنگ میشه، این که قصه نیست، این که عذاب نیست که بگیم که حالا یک لحظه که میخواد ازش جدا بشه میگه مثلا کاش بیشتر میمون پیشم مثلا. این حالت استیحاش یا دلتنگی یک لحظه، اینو بهش عذاب نمیگن. اون چیزی قصه و اندوه هست در عالم برزخ نیست. ضمن این که اون روایات تاکید داره روی مؤمن، یعنی اون خاص این استیحاش و دلتنگی چیه؟ عامه، که وقتی زائر میخواد جدا بشه حالت دلتنگی و استیحاش بهش دست میده، این عامه. اما اون روایات خاص مؤمنه. به طرز کردم اینو بهش عذاب و قصه و اندوهی که بخواد اذیتش کنه نمیگم.
در واقع اصلا قصه ای نیست.
بله حالا بخواد
اصلا حالا بله علقه ای شاید
همون که دوست داشت مثلا بیشتر پیشش بود.
بله بسیار. آقا مسعود فرمودن که در مملکتی، فرض بفرمایید در مملکتی هستیم، من خواهم دقیقه از روش بخونم اجازه بفرمایید، که در مملکتی هستیم که حاکمی ظالم دارد، ما میخواهیم قیام کنیم و یک فقیه و عالم مورد تاییدمان را جایگزین او کنیم. از کجا بدانیم که آن عالم بعد از رسیدن به قدرت بیشتر از حاکم قبلی یا مانند او به مردم ظلم نمی کند؟ زیرا معصوم نیست و احتمال خطا از او می رود. اگر بگوییم او عادل است، ما شخصی مانند بلعم باورا را داشتیم که مقام بسیار والایی داشت اما دچار فساد بزرگی شد.
خوانه که بلن با اونا حاکم نبود، یه عالمی بود که دچار فساد شد، اما که عادل هم بود. نخیر اخلد الی الارض قرآن داره. اما چند نکته رو باید توجه داشته باشید. نکته اول این که حتما باید فقیه باشه، حتما باید عادل باشه و شرایطی که باید داشته باشه. و دو به محض این که اون مطلبی که شما گفتید ظالم شد، به مردم ظلم کرد، کوچکترین گناهی کرد که عدالت ازش سلب شد، فوراً میشه طاغوت. باید در مقابلش ایستاد، چنان که در مقابل اون ظالم قبلی ایستادیم. دیگه ولی فقیه دیگه ولایت نداره، دیگه هیچ مشروعیتی نداره که بگیم که نه، نه تنها ولایت نداره که طاغوت میشه و جنگیدن با او در مقابل ایستاد دادن واجب میشه. این یک مطلب. بنابراین جنیست که بگیم که سفید امضا بهش دادن، تو ولی فقیه هستی مثلا، هر کار دلت میخواد بکن، هر راهی میخواد بیرون. نه، به محض اینکه عدالت ساقط شد، از ولایت ساقط شده، دیگه اطاعت از او واجب نیست، بلکه ایستادن در مقابل او واجب میشه. مطلب بعد این که به هر حال جامعه حاکم میخواد یا نمیخواد. دیگه کجای دنیاست که جمعیتی باشند و یک حاکمی نباشه؟ حالا این که حاکم میخواد، حاکمش خوب باشه یا غیر خوب، اولشه دیگه. اینکه بعدن چی میشه، انسان هست، ممکنه خراب بشه. اولش حاکم عادل باشه یا نباشه، آگاه باشه یا نباشه، مردمی و ساده زیست باشه یا نباشه، از کنم که خودکامه و شهوتران و هوسران و چند تا نقطه باشه یا نباشه. اون چیزی اسلام میگه، میگه خوب باشه، یعنی عادل باشه، از کنم که عالم باشه، مردمی باشه، تجمل‌گرا نباشه، کاخ‌نشین نباشه، خدمت شما عرض کنم که خودکامه نباشه، دینشو به دنیا نفروشه، من کانم الفقها سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مطیعن لمولا، مخالفن لامرم. این چیزا رو باید داشته باشه. اگه داشت، اون وقت اون میشه فقیه، اون میشه اطاعت از او و اون تقلید از او جایز میشه. بنابراین سوال اینه که در بین این دو مورد هم دایره بین این که حاکم خوب باشه یا غیر خوب، خب هر کدوم انتخاب میکنه. اول کارها ما میخواییم دو نفر رأی بدیم، الان یک نفر عادله یک نفر فاسقه، هر کدوم انتخاب میکنه؟ الان که میخواییم انتخاب کنیم، یکی عالمه یکی جاهله، یکی شجاعه یکی ترسوه، یکی کفایت داره یکی کفایت نداره، یکی پیش سفیر انگلستان گردنشو کج میکنه، شاهنشاهی که کشور با این قدرت با این عظمت رو داره، یکی هم میگه که آمریکایش غلطی نمیتونه بکنه. با همه اون موقعی که این حرف گفته شد کسی جرات نمیکرد بگه روز چشم آمریکا ابروست. کدوم انتخاب کنیم؟ شجاع رو انتخاب کنیم یا اون بزدل رو، اون کسی که به فکر مردم خودش هست، یا اون کسی که نه، سیاست‌های شیاطین رو میخواد اجرا بکنه؟ حرف اینه. وگرنه اگر اون حاکم اسلامی، حالا هر کس میخواد باشه، عدالتش از دست داد یا فقاهتش از دست داد، دیگه حاکم نیست، همون لحظه دیگه حاکم نیست. مثلا فرض کنید بیماری گرفت، باعث شد که علمش رفت، دیگه ولایت نداره، خودش باید بره کنار، اگه هم نرفت کنار باید کنارش بزنن، باید فقیهی که اون شرایطو داره انتخاب کنن. مطلب همین بود که عرض کردم، اول که میخواییم ما یه حاکم رو انتخاب بکنیم، کی رو انتخاب کنیم؟ خوب انتخاب کنیم یا غیر خوب رو؟
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. خب یه استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیزم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم با ادامه سوالات شما عزیزان، در خدمتون هستیم.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یک تازه عرصه وقت ظهور، مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا، مهدی یعنی لاله نرگس نشان، می رود دل سوی او دامن کشان، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نور، یک تازه عرضه وقت ظهور، یک تازه عرضه وقت ظهور.
خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. حاجی محمدی سوال کردن که پل صراط، البته بایزرجای محمدی، پل صراط شاید تعبیر درستی نیست، چون خود صراط معنای یکی از معانیش پل هم هست. شاید بهتر باشه بگیم همون صراط جای محمدی.
بله.
جسارت نکنم خدمت شما، شما یاد گرفتیم. صراط چیست؟ آیا از دنیا شروع میشه؟
در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که پیامبر هما صراطان. دو تا صراط داریم. صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. تو که شما فرمودن صراط یعنی پل، یعنی راه، یعنی اون چیزی که انسان رو مقصد میرسونه، که حالا معمولا هم صراط راه مستقیمه، که حالا صراط مستقیم داریم در واقع قید از باب توضیحه نه از باب احتراز. در قرآن اومده و این منکم الله واردها کان علی ربک حتما مقضیا، یعنی که نه ربک لب المرصاد، گفتن مرصاد همون صراطیست که انسان رو به بهش میرسونه. فرمود دو تا صراط وجود داره، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخره. این صراط دو چهره داره، یه چهره دنیوی داره، یه چهره اخروی داره. صراط دنیا هو الامام المفروض و طاعه، همون امامی است که اطاعتش واجب هست، بعد هر کسی این امام رو شناخت و در مسیر ولایت این امام بود، او بر صراط مستقیمه و از اون صراط اون طرف که صراط آخرت باشه عبور کرده. صراط دنیا اینه، اونم فرمودن که احد من السیف و ادق من الشهر، از شمشیر تیزتر و از مو باریکتره. خب ما روایت فراوان داریم که صراط اهل بیتن دیگه، انتما صراط الاقوام تو زیارت جامعه کبیره داریم، خودشون فرمودن نحن صراط، صراط ماییم، علیون صراط المستقیم. از این دست روایات زیاد داریم. پس صراط دو چهره داره، یه چهره دنیویه که میشه همین که انسان بر ولایت امام مفروض و طاعه باشه که از طرف خدا نصب شده. اگر انسان تو دنیا تو این صراط بود، تو همین دنیا از اون صراط هم عبور کرده، دیگه به جهنم وارد نمیشه. و من کملا وارده ها کان علی ربکه
حتما
مغضیا، دیگه انسان تو جهنم وارد نمیشه، بخواد از جهنم عبور کنه تا بره بره به بهشت برسه. این آیه که عرض کردم در سوره مارکه مریمه. از امام سوال کردن که از معصوم سوال کردن که شما هم این که و من کم در سیاق نفی این شکل همه رو میرسونه دیگه، هیچ کس شما نیست مگر این که وارد جهنم میشید که همون صراطیست که انسانو به بهش میرسونه. امام فرمود جزنا و هی خامده، ما قبل از اینکه جهنم شعله ور بشه عبور کردیم. حالا کسی بخواد تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه، متولا به ولایت اهل بیت علیهم السلام باشه، قبل از اینکه جهنمی شعله ور بشه، هنوز که تو دنیا هست جهنمی رو شعله ور نکرده، چون جهنم اون شعلش شرک و کفر و نفاق این چیز هاست، جهنمی که شعله بر نشده او از صراط عبور کرده رفته وارد بهش شده همراه امام که فرمود جزنا و هی خامده، اون پیروش هم چیه؟ میتونه بگه جزنا و هی خامده، ما عبور کردیم قبل از این که جهنم چی بشه؟ شعله بر بشه. پس صراط شد دوتا، یک صراط در دنیا، یک صراط در آخرت. صراط دنیا همون امامه، نحن الصراط، علیون صراط، صراط المستقیم، المستقیم و انتم الصراط الاقوام. از این چیزا زیاد داریم، از این عبارات ها زیاد داریم. اون صراط آخرت هم که در واقع پلی است که وقتی انسان از اون پل عبور کرد وارد بهش میشه. بر حسب آیه که خوندم، که آیه در سوره مریم بود، مشمارش یادم نیست، همه باید وارد جهنم بشن که از این صراط عبور کنن، و اونم مواقفی داره، همون صراط استوبازسی هایی داره، مثلا موقف نماز واقفش میکنه، خب نماز چی بوده، کمبودهای نماز اونجا اواخ متعدد بعد آیه 71 بعد بعد فرما که ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. با تقواها رو ما اصلا نجات شون میدیم، کسانی که ظالمن که ظالم معنی اینجا کفر و فسق و این چیزها، اونا به زانو در میان و اونجا دیگه نمیتونن عبور کنن. پس یک صراط در دنیاست، یک صراط در آخرت. اگر انسان در صراط دنیا بر صراط حق بود، از اون صراط عبور کرده قبل از اینکه بخواد. داشتم عرض می‌کردم که اون صراط هم که در آخرت هست مواقفی داره، سوبازشی‌هایی داره که هر کدام مثلا اون موقف صله رحم، موقف حق الناس، موقف مثلا اینا مواقفی است که باید انسان عبور کنه تا وارد بهشت بشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. سوال کردن که این که به میت درون قبر تلقین می‌دهند و این یک رسم هست که یک نفر میت رو همزمان تکون میده، ریشش از کجا اومده و فلسفش چی هست؟
ریشش از روایات متعدد داریم که این تلقین رو انجام بدید، اون متوجه میشه خود اون فشار مرگ و سکرات مرگ و اون قمرات موت باعث شده که بدیهیات هم از ذهنش رفته، از خاطرش رفته، نفس آنچنان تحت فشار قرار گرفته که چیزهایی هم که در دنیا کاملا براش آشکار بود، مثلا خدا رو میشناخت، پیغمبر رو میشناخت، اون فشارها ممکنه که این چیزها رو از خاطرش برده باشه. یادآوریش میکنم چون که در اون تلقین هم داره، فلانی پسر فلانی یادت در بین ما بودی اینجوری میگفتی، خدا رو قبول داشتی، پیغمبر رو قبول داشتی، حالا اگه اون فرشته اومدن اصلا سوال کردن اینجوری بگو. پس اصلش ریشش کجاست؟ روایت. فلسفه و حکمتش چیه؟ این که بتونه جواب نکره منکر رو بده. در واقع داریم که وقتی اون تلقین، چون دو تا تلقین هست، که انگامی که دفنش کردن هنوز تو قبر گذاشتن، هنوز نپوشوندن، بازوش میدن، تکونش میدن و تلقین رو میخونن. یکم بعد از اینکه دفنش کردن و قبر پوشوندن، یک نفر ولی میت یا کسی که با اجازه ولی میت سر قبرش میشینه و دوباره تلقین دومی هم میخونه. وقتی این تلقین دوم که خونده میشه، در واقع داریم که نکیرن، همون فرشتگان نکر و منکر میان برگردیم، اون چی بعد ازش میپرسیدیم رو تلقین کردن بهش، دیگه لازم نیست ازش چیزی بپرسیم. فایدهش اینه، حکمتش اینه، فلسفهش اینه که دیگه از این سوال قلب و عمل نیاد.
سوال بعدیشون رو فکر کنم پاسخ دادید، من بپرسم. سوال کردن مگر نه اینکه طبق آیه قرآن مردگان نمیشنوند و نمیتوانند سخن بگویند مگر به اذن خدا، این عمل نمیتواند مغایر فرمایش خداوند متعال باشد؟
این که مرده ها نمیتونن بشنوند، اون مال مرده منظور کافر هست. نکلات اسمون موسی پیغمبر که نمیرفت کنار قبرستان بگه که آی اهل قبرستان من پیغمبرم، ایمان بیارین که تو نمیتونی به مرده ها چیز بشنوانی، یعنی این کافر، این که نمیخواد حقوق قبول کنه چیه؟ مرده یه
نمیشنوند،
کر و کوره. نه اینکه اونجا منظور از مرده نه کسیست که از دنیا رفته، بلکه زنده هایی که حق رو
نمیفهمه.
تو سوره یاسین هم داریم، جاهدی هم داریم. بنابراین مرده اونجا معناش اینه، اما اینکه مرده ها میشنون بهتر از ما میشنون. نکلات اسم المعتولات اسم اسم الدعا. بله تو نمیتونی چیزی بهشون بشنوه. پیامبر مگه میرفت با موتا صحبت میکرد که بهش میگه تو نمیتونی به مرده ها چیزی بشنوانی؟ نه، این مرده به معنای کافره، معنی کسی که حق رو نمیپذیره. خدمتتون عرض کنم که روایت فراوانی داریم که انسان وقتی که میمیره اون هوش و حواسش چندین برابر بیشتر میشه. پیامبر بعد از جنگ بدر دستور داد که اون بدنهای کفار رو ریختن تو اون چاهایی که اونجا بود، چاهای البته خوش بود، آب توش نبود. بعد رفت و ایستاد بالای اون چاهی که مردها ریختن توش، با اسم اونها رو صدا میزد، فلانی فلان، مثلا قطبه، شیبه، ابو جهل، کیکی، آنچه که خدا به ما وعده داده بود که پیروزی بر شما بود رو ما محقق یافتیم، و شما هم که وعده که خدا به شما داده بود که عذاب باشه، وعید عذاب رو تحقق یافته دیدید. خلیفه دوم که همراه پیامبر بود گفت یا رسول الله شما دارید با مرده ها صحبت میکنید که نمیفهمن، نمیشنون. فرمود نه، شما از اینها شنواتر نیستید، میشنون. اگر نبود که الان لجامی از آتش به دهنشون زدن که حق حرف زدن ندارن، اگر اجازه حرف زدن داشتن میگفتن بله یا رسول الله، ما هم عذاب الهی دیدیم، الان غرق در عذابیم. بنابراین اینجوری نیست که نشنون، کاملا میشنون. نداشته باشید ما الان که زنده هستیم خوابیم، وقتی میبینیم چی میشه؟
انتبه
از خواب بیدار میشیم. الناس نیامون ازاماتو انتبهو، مردم خوابن وقتی میبینن تازه از خواب بیدار میشن. هوش حواس انسان چندین چند هزار برابر میشه. پس انسان بعد از مرگش هم چشم داره، گوش داره، میشنوه و درک داره. درکش هم خیلی شدیدتر از زمانی که در دنیا هست. زمانی که در دنیاست شبیه خوابه، وقتی که از دنیا میره از خواب بیدار میشه تازه و ادراکاتش بسیار شدیدتر میشه.
بسیار. یه قسمت دیگه داره این سوالش رو، این رو بپرسیم. اون که گفتن که یک نفر مسلمان اگر در طول عمر خود اعتقادی به محتوای تلقین نداره، چه نفعی به حالش داره شما وقتی تلقین میخوانید؟
که اعتقادی به تلقین نداره یعنی چه؟ یه وقت که یک کارشناس محقق مجتهد رفته بررسی کرده، روایت رو دیده، میگه روایت سندش صحیح نیست، این دلالتش درست نیست، این
نه به محتوای تلقین چیز نداره، اعتقاد نداره اون فرد مسلمان،
یعنی اون چیزی که تلقین گفته.
آها،
توی مسلمان نیست که،
کسی خدا رو باور نداره. اسمن مسلمانه ولی
کسی خدا رو باور نداره. چون اونجا چی بهش میگن؟ میگن که اگه صدا کردن من ربک و الله جل جلاله ربی، کسی خدا رو باور نداره خودش مسلمانه.
پس این نفع رو خالص نخواهد داشت.
این خودش یه تناقضه که محتوا رو قبول نداره، یعنی که خدا رو قبول نداره بعد مسلمانه. کوسه و ریشپن.
بسیار. خیلی ممنون جناب محمدی. تلفن داریم. علی آقا از خرم آباد، سلام علیکم. علی آقا سلام علیکم.
قربان شما برم، شب عالی بخیر.
شب شما هم بخیر باشه انشاءالله. بفرمید.
حالا آقا متوسلیان وابستم کردید به خودتون، همیشه بهتر مخوام مزاهمتون میشم، ولی میگه وابستگی از روی ترس، اما دل بستگی از روی عشق. من عاشقانه حاجقا متوسلیان و حاجقا شارودی بزرگ دوست دارم کندم. وابستگی از روی ترس، اما دل بستگی از روی عشق.
متقابلا ما هم همین گونه هستیم و بسیار بینندگان عزیزمون رو دوست داریم. در خدمتتون هستیم. بفرمایید علی آقا.
قربان شما برم.
سلامت باشید.
یه شعر عرفانی دارم. میخوام ببینم بعد از 1300 سال پیش تا الان چه کسی مصداق این شعر بوده. من خودم معتقدم به جز امام حسین در جان ما زندگیم دفتداش کمتر کسایی بودن دور از اون شما. حالا این شعر من اینه: آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بختی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اینه از آجا ها میخوام تصویرش میکنم برام، اگر لطفی بکنید. یه موضوع دوم هم یه سازوچینی دیم دارم. یه جای مطالعه میکردم خداوند بزرگ دو تا خصوصیات اخلاقی در روح جسم ما قرار داده، یکی فضایل اخلاقی هست، یکی نواقص اخلاقی. من خودم میگم آنجا در طول 24 ساعت شبانه روز دارم از نواقص اخلاقی استفاده میکنم: غرور، منیت، خودخواهی، کنترل، قضاوت، بددهنی، شکاکی، از بزرگ درکشی، دخالت کردن در کار دیگران. خیلی هستن از این که 73 تا نقص اخلاقی من دارم، خودم دارم از اینجا استفاده میکنم. آجاقا عزیز من میخوام تزکیه بشم، من میخوام از فضایل اخلاقی در طول شبانه روز که سنت انبیا و سنت معصومین هست استفاده بکنم. چه کار باید؟
بسیار
گرفتم از این زود باز بذارم.
خیلی ممنونم از شما علی آقا از خرم آباد، انشاءالله همیشه موفق باشید، وقتتون بخیر.
قربون شما برم عزیزم،
خدا نگهدارتون باشه. خب آقا عبازر از اصفهان، سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید.
ببخشید آقا، سه تا سوال داشتم. یکی این که آقای محمدی هم فرمودن که خداوند میفرماد خلیفه و جانشین گذاشتم رو زمین، همون انسان ها خلیفه و جانشین گذاشتم، اما کسی که مثلا میخواد یه جایی بره یا نیستش جانشین انتخاب بکنن. خداوند که خب بود دیگه، جانشین میخواست چی کنه؟ یکی این، یکی این که چرا امام حسن ابن مرجما نبخشید؟ خدا از تعریف گفتم که اگه ببخشیندش بهتره، اگه من شهید شدم تو قرآن هم هست که اگه ببخشین بهتره، چون امام حسن هم اگه میبخشید خیلی خیلی ها شاید این کار رو الگوی خودشون قرار میدادن، و خیلی ها که مثلا قاتل هم قاتل غیر عمد هم حالا باعث میشد که مثلا اونا هم راضی بشن و ببخشن. یه سوال دیگه، من مدرسه پریزاد مشهدم خیلی تو این بحثای پرسش و پاسخ شرکت کردم، ولی خب حالا از آقای محمدی هم سوال میکنم راجع به اصول دین. یکی از اصول دین که عدله، چون اکثر ادیان اون سه تا چیز رو قبول دارن، توحید و معاد و نبوت ها، ولی این عدل و امامت، حالا امامت هم که خب مثل همون نبوت، ولی عدل اگه بگیم یکی از صفاتی که خداوند داره، خب خداوند صفات دیگه هم هست، مثلا حکیم هم هست، خالق هم هست، رزاق هم هست. خب پس اگر هم بخوایم بگیم که خب توحید ما وقتی قبول داشته باشیم، خب این عدل خدا رو به عنوان عادل هم قبول داریم دیگه، تو همون توحید هست، یعنی نیازی نبوده یه گزینه دیگه باشه.
بسیار
همین، تشکر میکنم،
خواهش میکنم، خدا نگهدارت باش. خب آن کس که تو را شناخت جان داد شکر.
این مطالب توی شعر شعرهای ما زیاد هست. مرحوم شیخ بهایی میگه ما ز دوست غیر از دوست مطلبی نمیخواهیم، حور و جنت زاهد بر تو باد ارزانی. شعر خیلی زیبایی داره، حالا من یه خطش یه غزل خیلی زیبایی داره تو شعرهای حافظ هم از این حرفا پره، از این چیزها. بله، در کسانی که در مقام عرفان لذت مشاهده اون جمیل مطلق رو درک کردن، دیگه غیر او رو نمیخوان و نمیبینن که بخوان. و انسان کامل همینطوره، انسان کامل به جایی میرسه که جز خدا نمیبینه و نمیخواد، و حتی تو بهشت هم بهشت رو فراموش میکنه، تو بهشت یادش میره که اینجا بهشته، آنچنان غرق جمال اون جمیل مطلق میشه که بهش میگن آقا همه منتظر شما هستن، خدمتگزاران، نمیدونم کسانی که بهشت برای شما آماده کردن. او فراموش میکنه اینجا تو بهشته. این هست، این واقعا هم همینطور. وقتی انسان از کنم که در چیز داریم که حسن یوسف در جهان خود کس ندید، حسن آن دارد یوسف آفرید. کسی که یوسف آفرین رو میبینه و هایی بخواد خودش رو فراموش کنه. زنهای مصر که از مخلوقات خدا رو دیدن خودش رو فراموش کردن، فرق بین دست و ترنج رو ندادن، به جایی بخواد ترنج رو به باران چه ها کردن؟
دستهاشون رو قطعه قطعه
دستهاشون رو آجلاش کردن. حالا کسی خود خدا رو میبینه، وقت سر از پا میشناسه، فرزند و عیال خانمان میبینه. نه اینجوری نیست. اما که فرمودن که خب بله، آقا سید شهدا سلام الله علیه در مدرسه عشق شاگرد اول است و عالی‌ترین نمره رو گرفته، اما درجاتی داره، درجات دیگرش رو خیلی ها دارن. در زمان خود ما داشتیم کسانی که به اون مرتبه رسیده بودن از بین عرفا و بین پاکان، از جمله حضرت الله العظمى آقای بهجت که در اوان سالگرد رحلتشون هستیم، ایشون رسیده بود به اینجا.
بسیار عالی، متشکرم. چگونه از نواقص و رذایل اخلاقی پاک؟
ما باید دو کار بکنیم، باید احکام رو مطابق با رساله توضیح المسائل مرجعانه باز کنیم، بخونیم، عمل کنیم. گفته واجب انجام بدیم، گفته حرام ترک کنیم، گفته مستحب سعی کنیم چیکار کنیم
انجام
بدیم، گفته مکروه سعی کنیم انجام ندیم. همین، با همین سادگی باز کنیم بخون، یا قرآن رو باز کنیم، جا گفته خدا دوست داره انجام بدیم، جا گفته خدا دوست نداره ترک کنیم. در آداب هم ما کتاب‌های فراوانی داریم. مراقبات مرحوم میرزا عبدالقادر ملکی تبریزی خب خیلی خوبه. عرض کنم که اون کتاب سراج الشیعه کتاب بسیار ارزشمندی است و کتاب‌های دیگه هم فراوان داریم. یکی از این کتاب‌ها رو به عنوان آداب خودم معراج السعاده بسیار عالی است. همین مفاتی بخونیم، آدابش هست اون انجام بدیم. همین سادگی، خیلی کار دشواری نیست. ما میخوام جزئیات رو بگم که خب نه امکانش هست و نه لزومی داره بخوام خدمت شما عرض کنم.
بله، دست شما درد نکنه. من داشتم یه صحبتی رو دوستان تو گوش هم میگفتن گوش میکردم به خاطر همون. خب خدا مگه جایی میخواد بره که جانشین انتخاب میکنه؟
ایش نیست که همیشه وقتی انسان میخواد جایی بره، وقتی که مثلا فرض کنی که الان رئیس جمهور یک همه جا هست، مثلا فرض کن صدا و سیما یک رئیس داره، یک قائم مقام داره. چون نیست که چون رئیس خودش رئیس صدا و سیما رفته مثلا خارج این قائم مقام میشه، نه، درجه دیگه. خداوند از خودم که همه عالم رو داره اداره میکنه، برای اداره کردن کارگزارانی داره. یه دست از این کارگزارانشون فرشته هست. آیا خداوند جایی رفته که فرشته ها دارن کارهای خدا رو مدبرات امر الهی هستن؟ نه دیگه، فرشته هستن و کاری که خدا بهشون امر کرده رو انجام میدن. یه دسته از اینها هم انسان ها هستن. پیامبران از طرف خدا میفرماید که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بینهم بالقسط یا بالعدل. ای داوود، ما تو رو روی زمین حاکم قرار دادیم، خلیفه خودمون قرار دادیم، بین مردم به قسط حکومت کن. در واقع داوود میشه کارگزار خدا بر زمین و خدا هم نظارت بر کارش داره. خدا هم بر کارش چیه؟
نظارت
داره. بله، انسان کامل کارگزار خدا بر زمینه، تحت نظارت خدا، به دستور خدا، اون چی خود خدا دستور داده اونها رو اجرا میکنه، چنان که معاون رئیس جمهور یا قائم مقام یک رئیس مطابق با دستوراتی رئیس بهش داده چیه؟
عمل.
خودش هم هست، اما اون کار رو با محول کرده.
بسیار خیلی ممنونم. چرا امام حسن علیه السلام ابن ملجم رو نبخشید؟
اولا که دوستان توجه بشن که تنها امام حسن که نبود، ولی دم تنها امام حسن که نبود، امام حسین بود، همه فرزندان مولا، از اون کوچکترینشون که هنوز کوچک بودن، فرض کنید مثلا یک ساله دو ساله، تا دخترها همه 35 37 تا فکر کنم 37 تا عدد فرزند داشت، همه اینها ولی دم بودن. این یک. و ثانیاً به عنوان حاکم اسلامی حق خودش میتونست ببخشه، اما حق خدا چی؟ این مفسد فی الارض بود، یک توبه میکرد، توبهش احراز میشد، امام حسن حق داشت ببخشدش. ولی ابن ملجم گفت که من یک حرفی میخوام در گوش شما بگم که حرف خیلی مهمی است. امام فرمود که این میخواد که بیاد در گوش من و گوش منو با دندان بکنه. این حتی تا این حد کسی که انقدر مفسد فی الارض، امام میخواد ببخشد که باز بره فساد کنه در زمین، این دیگه حق امام نیست. این دیگه اون به عنوان مدعی العموم امام باید این مفسد فی الارض کارش کنه، اعدامش کنه. اینجا دیگه دست اون نیست که بخواد ببخشه. اونجا به عنوان یک حق شخصی میگه میخواد نداره ببخشه، بقیه برادر خواهرام راضی کنه، گرچون بچه کوچولو نمیشد دیگه کارشون کرد. فرض کنیم همه اون هم راضی کرد و بخشید، حق خودش بخشید، حق شخصی رو بخشیده، حق جامعه چی؟ اون که نمیتونه ببخشه که، پس حتما باید مجازات میشد. بله، مولا میفرمایه اگه من زنده باشم میبخشمش، اون در صورتی بود که این مفسد فی الارض نباشه و توبهش احراز شده باشه. اونجا هم نگو حتما میبخشمش، گفت اگه من زنده بودم خودم
میدونم چه
خودم میدونم چه کار بکنم، اگر شهید شدم او یه ضربه زده، شما یه ضربه بیشتر نزنید، مصلحش نکنید، نگید که امیرالمومنین کشته شد بعد بخواید شمشیر بکشید توی طایفه مثلا همه بکشید که حالا چون یه نفر یه ضربه زد شما یه ضربه بهش بزنید، اما اینکه حتما میبخشیدش نه، اونجا هم نداره. گفت من خودم میدونم چیکار کنم.
و چرا عدالت خداوند متعال به صورت مستقل در اصول دین مطرح
شد؟ این سوالی موقع نشد میاد به توضیح داره. این دو جنبه داره. یک جنبه، یه جنبه تاریخیه. اگر شما در علم کلام مطالعه کنی خواهی دید که بیشترین چالش متکلمین در طول تاریخ علم کلام بحث عدل الهی بوده، در توحید، در رزاقیت خدا، در قدرت خدا، در علم خدا که حرف نداشتن، بحث نداشتن که. متکلمین همیشه دو شاخه میشدن، عدلیه و غیر عدلیه. مثلا شیعه و معتزله اون طرف بودن، چون بودن عدلیه، اشاعره هم این طرف بودن، بهشون بودن جبریه یا غیر عدلیه. دعوا سر این موضوع بوده، این موضوع برجسته شده، این موضوع ممتاز شده، این یک صفت خداوند. یعنی بله هم با شماست، صفات ذات خدا هم تک تک ما بررسی نمی کنیم، مثل علم و قدرت و حیات. این که صفت فعله، عدل از صفات فعل خداست و در درجه دوم اهمیت نسبت به صفات ذات. پس چرا ممتاز شده؟ به خاطر اون سیر تاریخی که براز اون حوادث تاریخی که بیشترین دعواها در طول تاریخ علم عقاید سر همین بس عدل بوده. شما مطالعه کنید خواهید دید که فرقه ها اینجا از هم جدا شدن و با هم درگیر شدن. یک نکته که نکته مهمی است. نکته دوم این که در اون بحث ها عامه مردم ورود ندارن. بنده که به سوالات جواب میگم، مثلا سوالات حضوری، همیشه درصد بالایی از سوالها مربوط میشه به عدل. خدا چرا فلانی خلق کرد؟ چرا فلانی خلق نکرد؟ چرا فلان کاری کرد؟ چرا؟ اکثر این سوالها و ایرادها و اشکالها در تاریخ، طول تاریخ هم اینجوری بوده. شما ببینید که مثلا شعرهای بدبین یا حالا غیر شعرها، کسانی که بدبین بودن، همه اشکالات رو متوجه همین بحث عدل الهی. این به خاطر اینکه عام البلوا بوده یک، و اینو همه میفهمن. شما توحید صفاتی رو محاسبه بکنید، خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، کم میفهمن که حضرت چی گفته اینجا. در باره توحید صفاتی برای مردم سوال به وجود نمیاد، چون ورود ندارن. اما در عدل الهی چی؟
فراوان،
همه سوال دارن،
هر روز باش درگیرن.
آره، همه سوال دارن و عام البلواست، همه میفهمن، ایراد میگیرن. اما اون توحید صفاتی کسی نمیفهمه، اشکالی هم نمیگیره. این دو نکته که عرض کردم، یک عام البلوا بودن و در سطح عامه مردم بودن، و دو اون سیر تاریخی که بر این اصل، بر این عدل الهی گذشته.
چقدر وقت داریم دوستان؟ خب یه سوالی رو ما هفته پیش آقای محمدی جواب دادیم، ولی دوستان میگن بازم بپرسی. چشم، من بپرسم، ولی ما این سوال رو جواب دادیم. سوال اینه که آیا امامت در نسل حضرت ابراهیم بوده؟ و واقعیت این که اینطور بوده، خب ائمه و پیامبران علیهم السلام از ذریه ایشان هستند و قرآن در سوره آل عمران به این موضوع اشاره کرده است.
بله، اونجایی که در سوره آل عمران به مطلب اشاره کرده که از خونم که آیه شما به ذهنم نمیاد، و در آیه 124 سوره بقره هم بهش اشاره شده. اما این که در نسل حضرت ابراهیم بود، از خود ابراهیم به بعد، بله. اما قبل از ابراهیم چی؟ امام نبوده. اگه بوده که اونا که دی نسل ابراهیم نبودن. نکته اول. نکته دوم این که آیا به خاطر اینکه فرزند ابراهیم بودن امام شدن، یا به خاطر اینکه شایستگی این کارو داشتن؟ همونجا وقتی گفت که و من ذریتی، خدا چی فرمود؟
لا ینال عهد الظالم،
یعنی ذریه تو همشون امام نمیتونن بشن. اون ذریه که این شرایط رو داشته باشه، پس به خاطر اون شرایط، به خاطر اینکه ظالم نبودن، نه قبل از امامتشون نه بعد از امامتشون، هرگز ظالم نبودن، به خاطر اون امام شدن، نه به خاطر فرزندی ابراهیم. یعنی شایسته سالاری است، نه از خونم که نسب و خون و نمیدونم ژن و این چیزا اصلا در کار نبوده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی، سپاسگزارم، زحمت کشیدید، وقت گذاشتید، استفاده کردیم. خدا انشاءالله که سلامتی و عمر با عزت داده بیشتر انشاءالله.
خدا شما با همه دوستان عزیز بیننده رو هم از همه مواهب مادی و معنوی و دنیاوی و اخروی برخوردار بفرماید و این تلاش ها رو از همه کسانی که گامی در این جهت برمی‌دارن، دوستانی که پشت صحنه هستن، دوستانی که زحمت می‌کشن، اون کسانی که فضا رو آماده کردم، از خودم که قلمن، قدمن، جانن، مالن، نمیدونم به هر شکلی که این فضا رو ایجاد میکنم، خدا انشاءالله یک که نه هزار در دنیا و صد هزار هم در آخرت بهشون عنایت بفرمایید.
خیلی ممنونم آقای مهندس، سپاسگزارم. از شما هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید. عذرخواهی میکنم اگر پیامک شما اینجا هست بهش خواهیم پرداخت در برنامه بعد، فرصت نکردیم بهش بپردازیم. اگر پشت تلفن ها موندید ببخشید ما رو، فرصت ما محدود هست. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و البته پرروزی باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.